الرحمن الرحیم. کجا رسیده بودیم آقا؟ و کان الجواب، کان الجواب ان المانعیه التي تجعل المانع علتا لعدم الاثار و تجعل عدم المانع احد اجزاء العله للاثار انما هي مانعیه الشيء عن تاثیر المقتضی في توليد الاثار. وقد عرفت ان هذه المانعيه انما تثبت لشيء بالامكان، بالامكان معاصرته للمقتضي. واما المانعيه بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين فلا دخل لها. خب بحث در این بود آقا که امر به شيء اقتضا دارد نهی از ضد خاص را یا اقتضا نداره. اگر ازاله بر ما در اون 5 دقیقه اول واجب شد، اگر ما در اون وقت 5 دقیقه ازاله رو انجام ندادیم، عوضش نماز خوندیم، این نماز ما حرامه یا نه؟ یا ایده گفتن بله امر بشه اقتضا داره نهی از ضد خواستشه. خب به چه دلیل اقتضا دارد؟ بس در دلیل بود. دلیل اول، دلیل اولشه، دومشه ما میخوانیم الان. دلیل اولش راست چی؟ بله ظاهرا هم دلیل اولیم دیگه. دلیل اول بر این حرمت ضد این بود که گفتن بله آقا ترک نماز مقدمه برای فعل ازاله و مقدمه واجبم واجبه. وقتی ترک نماز واجب شد از باب مقدمه، اون وقت امر به ترک نماز او اقتضا دارد نهی از ضد عام ترک را. ضد عام ترک عبارت است از خود فعل صلات. پس فعل صلات شد حرام. دیگه چی میخواین آقا؟ ایشون فرمود که مقدمه دوم و مقدمه سوم رو ما کاری نداریم، که مقدمه واجبه یا نه ما اول ولو گفتیم واجب نیست، ولی اراده تعلق میگیره بهش، اراده مولوی بهش تعلق میگیره، اراده مولا. اون تمام کلام در مقدمه اوله. مقدمه اول که آیا ترک ازاله، ترک نماز مقدمه ازاله هست یا مقدمه ازاله نیست. یه عده آقایان گفتن که بله آقا ترک نماز مقدمه ازاله. چرا؟ برای اینکه ترک نماز خود نماز مانع است از ازاله و عدم المانع از اجزاء علت و از مقدمات. پس ترک صلات یعنی عدم المانع، عدم المانع از اجزاء علت. در مقام جواب، جوابش گفتیم که نه آقا ما قبول نداریم که ترک نماز مقدمه ازاله باشد و از باب که خود نماز مانع از ازاله، بلکه نوبت به عدم المانع وقتی میرسد که مقتضی برای ازاله موجود باشه. و اون آقایی که ازاله را انجام نمیدهد، این ترک ازاله مستند به عدم مقتضیه یا مستند به مانعه؟ بلا شبه مستند به عدم مقتضی. با نبود مقتضی گفته نمیشود که نماز مانعه یا عدم نماز عدم المانعه. وقتی نوبت به نماز میرسد که بگم عدم نماز عدم المانعه، که مقتضی برای ازاله موجود باشد. و حالا که در فرضی که این آقا اراده ازاله نکرده و ازاله را ترک کرده، اونجا ترک ازاله مستند به عدم مقتضیه نه مستند به عدم المانع. پس این عدم المانع از اجزای علت نیست. عدم المانع وقتی از اجزای علته که مقتضی باشد، مع ذلك مقتضا محقق نشود. این جوابی است که از برهان خواندیم. کان الجواب ان المانعیه، مانعیت اون چنانه‌ای که قرار داده می شود مانع، علتا لعدم الاثر، خود وجود مانع علت میشه برای اینکه اثر موجود نشود، یعنی معلول موجود نشود. مثلا خود نماز علت شود برای ترک ازاله. و تجعل عدم المانع و عدم نماز احد اجزای علت باشد برای اثر، که همون ازاله باشد، فعل ازاله. این عدم المانع یا خود مانع علت، عدم المانع از اجزای علت، انما هی مانعیت الشی، وقتی است که منع کند یک مانعی. از چی منع کند؟ ان تأثیر المقتضی، از تأثیر کردن مقتضی، یعنی مقتضی موجوده ولی اثر نمیتواند. اینه میگن مانع. فی تولید الاثر، در تولید اثر، که اثر بخواهد موجود بشه. مثلا نار میخواد این کاغذ را بسوزونه، مقتضی برای احراق موجوده که چی آقا؟ نار باشه. شرطش هم موجوده، تماس گرفته این کاغذ با نار در بین آتشه. مع ذلك نمیسوزه. این سوختن محقق نمیشه. چرا؟ اینجاست که میگیم عدم سوختن به خاطر مانع است. اینجا بله این مانع علت هست برای عدم تحقق سوختن، و عدم این مانع از اجزاء علت سوختن خواهد شد. اما در جایی که مقتضی الان آتشی نیست، آقا این همین الان این کاغذ نمیسوزه، خب از شما سوال میکنم این عدم سوختنی این کاغذ مستند به چی الان؟ همین الان بعدم مختص. اینجا دیگه نمیتوانیم بگم که ما از سوختن این مانع آمده پیدا شده، مانعی وجود نداره، یا این در این مرحله مانع مانع گفته نمیشه. و تو علم المانع، خب بله اون مانعیتش است تأثیر مقتضی در تولید اثر. و قد عرفت و به تحقیق شما شناختین این هذه المانعیه، این مانعیت وقت ثابت میشه انما دال بر حسره، انما تثبت به شیئین، برای شیئی این مانعیت ثابت می شود که امکان داشته باشد معاصرت این مانع با مقتضی. معاصرت به این معنا که در این وقتی که این مانع داره جلو رو می گیره در این وقت مقتضی باشه، این اون وقت میگیم این مانعه. اما اگر مقتضی نیست، عدم معلول به خاطر عدم مقتضیه دیگه، نوبت به این نمی رسه که این مانعه یا مانع نیست. و اما المانعیه به معنا مجرد، اما مانعیت معنای دوم به مجرد این که تمانع دارد در وجود خارجی یا جمع نمی شوند و عدم امکان الاجتماع در وجود، کما فی الضدین که ازاله با نماز در یک مکان جمع در یک آن جمع نمی شود، فلا دخل لها فی التأثیر، این مانع غیر از اون مانع است که از اجزاء علت، فلا دخل لها فی التأثیر، این دخالتی در تأثیر نداره. از متا ما تم المقتضی، زیرا که اگر تمام شد مقتضی لأحد المتمانعین، مقتضی برای ازاله پیدا شد، اراده کرد آقا ازاله را، خب به هذا المعنا مع الشرط، شرط ازاله هم موجوده، و انتفى المانع عن تأثیر المقتضی، خب و منتفی باشد مانع از تأثیر مقتضی، خب وقتی اینجور شد اثر اثره، اراده این آقا ازاله را قهرن خان آقا ازاله را انجام میدهد، اثرش تأثیر میکنه اثرش را، لا محاله فی وجود احد المتمانعین، وقتی این اراده ازاله کرده ازاله لا محاله موجود میشد، و وقتی ازاله موجود خان آقا در همون وقت نمازم ترک شده. این کمالو به این معنا که هر دو تا در وجود خارجی با هم جمع نمیشه. و نفی الاخر و نتیجه تو ذالک، نتیجه این معنا اینه که ترک نماز رفیق ازاله، نه علت ازاله. رفیق بودن چیزیه و علت بودن چیزه دیگره. و نتیجه تو ذالک این وجود احد ضدین، وجود ازاله با عدم ضد دیگرش، با عدم نماز، فی رتبت واحده متلازمینه، هر دو تا معلوله برای علت سوم، نه اینکه ترک نماز علت باشد برای وجود ازاله. ولا مقدمیت بینهما، مقدمیت بینش نیست. خب وقتی مقدمه نشد ترک نماز، پس ترک نماز واجب نیست. وقتی که واجب نبود فعل نماز هم حرام نیست. نتیجه این شد که امر به ازاله اقتضا ندارد، نهی از ضد خاصش را. این که تموم شد جواب اول. از جواب الثانی، این افتراض المقدمیه یستلزم الدو، اگر شما مقدمیت را فرض کردین که ترک نماز را مقدمه گرفتین و علت برای فعل ازاله، این مستلزم دوره که ما اشرنا الیه فی الحلقه السابقه، در حلقه سابقه ما بهش اشاره کردیم. فلاحظ، اونجا را ملاحظه فرمان، میفرماید اون کیفیت دورش هم از به این قراره که اگر ترک ازاله علت برای فعل، اگر ترک نماز علت برای فعل ازاله شد، از اون طرف فعل ازاله هم علت برای ترک نمازه. از این طرف شیء عدمی تأثیر بکند در ایجاد اون عمل، اما اون عمل که امر وجودیه در ترک این تأثیر بگو نداشته باشه، این امکان نداره. خب وقتی اینجور شد مقدمیت از طرفینی میشه، یعنی ترک نماز مقدمه ازاله، ازاله مقدمه ترک نماز. لازمش اینه که ترک نماز هم مقدمه و هم بگو ذل مقدمه، و ای تقدم الشیء علی نفسی میشه و دور میشه. اینم که تمام شد آقا. خب و علیه فصحیح در مطلب، این وجوب شیئن، وجوب مثل ازاله، لا یقتضی حرمت ضده الخاص، اقتضای حرمت ضد خاصش را نداره. چرا؟ برای اینکه این ضد خاصش که ازاله باشد نماز باشد، اولا ترک نماز مقدمه نیست. متفقین یا نه؟ تا اینکه از باب عدم المانع مقدمه شود. نه، این اصلا مقدمه نیست، بلکه هر دو تا با هم چی آقا؟ رفیقینه. رفیقین اگر بود دیگه وجوب به ترک نماز سرایت نمی‌کنه. وقتی که ترکش واجب نشود فعلش هم حرام نخواهد شد. و اما ثمره تو هذا البحث، بفرمایید ثمره این بحث چی آقا؟ ما دو هفته زحمت کشیدیم که آیا امر بشه اقتضای نهی را دارد، نهی از ضد خاص را یا نه. حالا داشته باشه چی میشه، نداشته باشه چی میشه، زود بگو. میفرماید ثمره بسیار شیرین و خوبی داره. ثمرش اینه، اگر گفتیم اقتضای نهی از ضد را دارد، این نمازی که خوانده آقا نمازش باطله. چرا؟ نهی داره، نهی در عبادت یدل علی الفساد بلا شبه. اما اگر گفتیم که نه، امر به ازاله اقتضای نهی از ترک نهی از نماز را نداره. پس نماز اگر خوان بلی یک گناه کرده، اون گناهش اگر گفتیم چیه؟ واجب اهم رو ول کرده که ازاله باشه، این یک گناه. ولیکن نماز رو خوانده نمازش نهی نداره. وقتی که نهی نداشت جا باز میشه برای اینکه ما حکم کنیم که این نمازش صحیحه. این ثمرش دیگه. پس اگر اقتضا نداشت نماز صحیحه، اگر اقتضا داشت نهی از ضد خاص را نماز بگو باطله. و باید فقیه باید مشخص کنه که این نماز صحیحه یا نماز صحیح نیست. از این جهت ثمره خوبی دارد. و اما ثمره تو هذا البحث فهیه کما اشرنا، این ثمره همونطوری که ما اشاره کردیم در حلقه سابقه، این تشخیص حکم الصلاه، تشخیص بدیم حکم نمازی که المزادت لواجب اهم، که ضد است مر واجب اهم را، یعنی ضد ازاله. خب اینم کی حکم نماز رو تشخیص بدیم؟ اذا اشتغل به المکلف، وقتی که مکلف مشغول به نماز شد و ترک الاهم، اهم را ترک کرد که ازاله باشه. یعنی این یک گناه کرد، یک گناهی بزرگی کرد که واجب اهم را ترک کرده، ولی الان نماز خوانده، این نماز صحیحه یا باطله؟ زود فتوا بدین آقا. چیه به نظر شما؟ چرا؟ خب احسنتم، امر امر نداره، درسته؟ مسئله امرش رو ما دفع میکنیم، مسئله امرش رو از این رو ما دفع میکنیم، میگیم یا قائل به امر ترتبی میشیم. درسته در عرض ازاله امر نداره، ولی خب ما قبلا خواندیم در بحث ترتب که مهم امر داره به شرط عصیان اهم. خب در همون آن واحد شرط کرده. مثلا حضرت عالی بچه ای که داری، آقازاده ای که داری، میگه ساعت 8 باید توی خانه مطالعه کنی، این امر اوله. ولی اگر میگه مطالعه نکردی اقلا بازی کن بیرون نرو، اینم امر دوم در همون ساعت 8. دو تا امر کردی یا نه؟ گیر کرد آقا، اینجا هم به شرط دیگه. چرا شرطی نیست؟ اگر اهم رو انجام دادیم نماز واجب نیست، تموم شد. ولی اگر اهم رو انجام ندادیم چی؟ میگم امر ترتب. پس در بحث تأسفش اینه که در بحث ترتب نبودی تو. خب تموم شد دیگه. اگر چرا امکان نداره؟ در آن واحد، برای که اونجا ما توضیح دادیم، گفتیم ما دو چیز داریم در همین 5 دقیقه. یه وقتی است مولا طلب میکنه جمع بین ضدین رو، این محاله. یه وقت در همین 5 دقیقه طلب کرده ضدین رو، ولیکن به طور مجتمع طلب نکرده. میگه اول او رو انجام دادی، نوبت به ای اصلا نمیرسه، به اینه نخواستم. ولی اگر پدر سوختگی کردی اون انجام ندادی، اینم بد در همون ساعت باید واجب کردن، هیچ اشکالی نداره. خب فرض اینه که ما از باب قرینه عقلی فهمیدیم که مشروط به اونه، اون رو که از باب قرینه عقلی فهمیدیم. و اما ضمن دوام البعض فهیه کما اشرنا فی الحلقه السابقه، اشاره هم کردیم در حلقه گذشته، ولی خب مشتری نداشت، کسی گوش نکرد در حلقه سابقه این ثمره رو. برای تشخیص حکم صلاتی که مزاد با واجب اهم از اشتغال به نماز المکلف و ترک الاهم و کذالک ای واجب نماز. ما نمازم که بگیم از باب مثال میزنیم، هر واجب دیگری که جای کی جای ازاله انجام داده، بله ای واجب آخری که مزاحم باشد از این قبیل، از این قبیلی که اهم بهش واجبه، اون وقت این مهم باید ترک شوه. ولی این آقا اهم را ترک کرده، عوض چیکار کرده؟ آقا مهم را انجام داده. این مهم اگر گفتیم نهی دارد باطله، اگر گفتیم نهی ندارد بگو صحیحه. فاذا قلنا بالاقتضاء، اگر ما قائل به اقتضاء شدیم، تعذر ثبوت الامر بالصلات، اصلا نماز امر داشتن محال میشه. چرا؟ برای که همین نماز نهی داره دیگه، از باب ضد خاص ازاله این منهیون عن نماز در عین حالی که منهیون عن باشد بازم امر داشته باشه که امکان بگو نداره. تعذر الامر ثبوت الامر بالصلات ولو على وجه، حتی بر وجه ترتب هم امکان نداره، چون از این طرف نماز حرام شده بود و از این طرف هم نماز واجب بشه، این نمیشه. و به صیغه اشمل و به صیغه شاملتر کجا شد آقا؟ فلا تصح، نماز صحیح نیست، باطل، چون نهی داره. و اذا لم نقل بالاقتضاء، اما اگر گفتیم که نه آقا امر به ازاله اقتضای نهی از نماز را ندارد، خب این نماز صحیح یا باطل؟ خب شما اشکال میکنین که صحت عبادت تنها به این نیست که نهی نداشته باشه، شرط دوم هم لازمه. شرط دوم چیه؟ امر داشتن. الان جناب عالی یک نماز پنج رکعتی بخوان با یک سلام، این نماز صحیحه یا باطل؟ چرا باطله؟ این بخاطر نداشتن امر. اون وقت میفرماید چی این که ما قائل بشیم که نهی دارد، چی قائل نشیم که نهی داره، بازم این ثمره وجود نداره. برای اینکه در هر دو صورت نماز باطله، مون تا اگر قائل به نهی شدیم این نماز باطله به خاطر نهی باطله، و اگر قائل به نهی هم نشدیم بازم این نماز باطله، مطابق چی خاطر باطله؟ به خاطر بی امر بودن باطله. می فرماید نه، اگر چنانچه نهی نداشت ما امکان داره برای این نماز ثابت کنیم امر ترتبی را، ولو علی وجه ترتب. و به صیغه اشمل و به صیغه شاملتر و گویاتر فی سیاقت هذه السمره، در قالب ریزی این سمره اینجور میگیم، انه علی القول بالاقتضاء، اگر قائل شدیم به اقتضاء که نماز نهی دارد، یقع التعارض، واقع میشود تعارض بین دوتا دلیلین واجبین المتزاهمه، تزاهم واقع میشود بین چی و چی آقا؟ بله بین واجبین المتزاهمه، یعنی بین ازاله و نماز. لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، برای اینکه دلیل ازل میگه نماز حرامه، دلیل وجوب صلات میگه چی؟ نماز واجبه ولی ازاله حرامه. بنا فرض اینه که ما قائل به اقتضاییم دیگه، اقتضا اگر بود معنیش اینه وجوب ازاله میگه نماز حرام، وجوب نماز میگه چی؟ بگو فیکون تنافی فی اصل جعل، پس مولا در اصل جعل نمیتونه همچون دو تا حکمی را جعل کنه. فیکون تنافی فی اصل جعل و هذا ملاک التعارض، و این ملاک اگر تنافی در اصل جعل بود این ملاک ملاک تعارض، اون وقت بین سله و ازل باید رجوع کنیم به احکام باب تعارض. تمام آمده. و اما علی القول به عدم الاقتضاء، اما اگر گفتیم که نه آقا امر به ازاله اقتضای حرمت نماز رو نداره، فلا تعارضه، اینجا تعارضی در کار نیست، هر دو تا جعل درسته، ازاله را واجب کرده، ترک ازاله را واجب کرده و ترک نماز را هم بگو نه، ترک نماز حرام میشه، فعل نماز حرام میشه، ترک نماز هم واجب از باب مقدمه، اگر ما مقدمه را قبول بکنیم که نکردیم قبول، فلا تعارض. تعارض اینه، چرا؟ لأن مفاد کل من الدلیلی لیس الا وجوب موره، مفاد هر کدام از دو تا دلیل نیست مگر وجوب موردش. خب ازل میگه ازاله واجبه، کار به این نداره که نماز حرامه یا واجب. سله صلات الظهر میگه چی؟ نماز واجبه، کاری به ازاله ندارد. و این هر دو تا امکان دارد مولا هم که تا حکمی را جعل کنه، برای اینکه در مقام جعل با هم تنافی ندارد. و هو وجوب منتها چون که قدرت بر امتثال هر دو ندارد، قهرن تزاهم واقع میشه. وقتی تزاهم شد اهمش فعلی، مهم مشروط میشه وجوبش. فلا تعارض لان مفاد كل من الدليل ليس الا وجوب مورده وهو وجوب مشروط بالقدره. میگه ازاله بید واجبه به شرطی که قدرت داشته باشی، یک. و عدم الاشتغال بالمزاحم اهم، و مشغول به مزاحم اهم هم نباشی. با این دو تا شرط ازاله واجبه کما تقدم. و از اون طرف نمازم همینجور، نمازم میگه بید واجبه به شرط این که مشغول ازاله نباشی. ولا تنافی بین وجوبین من هذا القبیل. و این را ما در بحث ترتب ثابت کردیم، گفتیم هرگز منافات بین هم دو تا وجوبی وجود نداره که یکش مطلق باشد اون ضدش وجوبش مشروط به ترک این باشه فی عالم الجعل. خب تا اینجا تمام شد آقا. یه مسئله دیگر هم شیرینه و هم آسان و واضح، و اون اینه که چرا این حرف را آقایم گفتن که نهی در عبادت یدل علی الفساد. چه ملازمه بین نهی و بین بگو گیر کرده آقا. کما این که ما میبینیم در باب معاملات نیست. در باب معاملات مثلا نهی شده و از معامله وقتا ندا، وقت نماز جوقا باید مغازه ها بس. یه دکاندار پر رو اونجا داره مردم نماز جمعه میخوانه، این آقا داره خرید و بگو فروش میکنه. خب این کارش حرامه هم نهی داره، ولیکن اگر خرید فروش کرد خرید فروش باطله یا صحیحه؟ پس در دیدیم که در باب معاملات حرمت با فساد هیچ ملازمه نه. فل یکن فی بابل عبادات ایزن. چرا علما گفتن که حرمت و نهی یدل علی فساد؟ اینه ببینیم سرش چیه. لا شک فی ان النهی المتعلق بالعباده، به قید عباده معامله رو خارج کرد، او بالمعامله بل ارشادا الى شرط او مانع یکشف عن البطلان بفقد شروع شرط او وجود المانع. میفرماید اولا اگر بله نهی در عبادت یا نهی در معامله که نهیش نهی مولوی نیست، دال بر حرمت نیست، بلکه ارشادی به شرطیته، میگه لا تبع بیع الفارسی، بیع فارسی نکن. این در ترجمه میگیم نکن و الا نکن حرام نیست. این معنای چی آقا؟ ارشاد. این نه ارشادی به اینه که عربیت شرط صحته. خب اگر بیع فارسی کرد این بیع صحیح نیست. برای نهی ارشادی الی الفساد معنایش اینه که اگر به این شرط کردی اضافات شرط بگو. پس این نهی دال بر فساد، جای شک و شبهه‌ای درش نیست، چی در عبادات باشه و چی در باب بگو معاملات. میگه لا تصلی بلا سوره، نمازی بی سوره نخون. این نهی نهی تحریمی نیست که گفته باشه نمازی بی سوره خواندن بر انسان حرام. این نهی چی نهی آقا؟ ارشاد. ارشاد به چی کرده؟ به جزئیات، یعنی سوره جزئه نمازه. خب اگر کسی نمازی بی سوره بخونه خانه خوا اضافات الجز فاتل کن نماز. این از محل بس خارج اصلا اساسا نهی که متعلق به عبادت یا به معامله. و این نهی نهی مولوی نیست، دال بر حرمت شرعی نیست، بلکه ارشاد است الی شرط یا الی مانع. این همچه نهیه و یک شفا عن البطلان، کشفی از بطلان عمل میکند، نه به خاطر که نهی دلالت بر بطلان کرده، بلکه به خاطر چی آقا؟ مفقود بودن شرط یا مفقود بودن جز یا وجود مانع، به فقد شرط او وجود مانع. خدا این اصلا بحثی نداره. پس بحث ما در کدام نهی آقا؟ نهی تحریمی مولوی که مولا گفته این عمل را من برایت حرام قرار دادم. اینه. این اگر این عمل را که مولا بر ما حرام قرار داده ما انجام دادیم، درسته یک گناه کردیم، ولی آیا این عمل صحیح یا صحیح نیست؟ اینجا محل بحثه. و انما الكلام في الحرمه التكليفيه واختزائها لبطلان العباده. و آیا این مقتضی بطلان عبادت هست؟ یعنی این خیلی به عبادت معلومه که نهی تحریمی در باب معاملات مقتضی بطلان نیست، کمافی لا تبع وقتا ندا، نهی داره وقتی نماز جمعه باید چی نکنیم، معامله نکن. به معنا عدم جواز الاکتفاء بها، به این معنا اگر گفتیم باطله، یعنی اکتفا نمی شود به این عبادت در مقام امتصال اگر گفتیم باطله. و بطلان المعامله، اگر در باب معاملات هم گفتیم باطله، معناش اینه که این معامله باطله، دوباره باید معامله رو انجام بدید. به معنا عدم ترتب الاثر علیها، به معنای این که اثر بر این معامله بار نمی شود. فهنا مبحثان، در اینجا دو تا مبحث داریم. مبحث اول راجع به عبادات، نهی در عبادات دلالت بر فساد میکند یا نه. والمعروف بین علما ان الحرمه تقتضی بطلان العباده، هر عبادتی به مجرد حرام شد باطل میشود. و يمكن ان يكون ذلك لاحد الملاكات التاليه، و این بطلان را ما میتوانیم تفسیر کنیم به یکی از این سه تا نکته، یا به نکته اول باطله، یا به نکته دوم باطله، یا به نکته سوم. اول بله، ملاک اول برای بطلان اینه، انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا و دلیلا لمتعلقها لامتناع الاجتماع و مع خروجی. خب اولین راهی که گفتن بله، امر نهی از شیء ملازمه با، برای اینکه این فردی از نماز که نهی شده، معنیش اینه که این فرد و این مصداق از نماز از تحت امر صلوا صلاة الظهر، از خود از خطابم خارجه و از وجوبم خارجه. پس این فرد اصلا مصداق واجب گفته بگو، چون وقتی مصداق واجب گفته نشد یه عملی همجور اینجوریه ها، بی سر و بی پا، عملی بی سر و بی پا چگونه مسقط واجب باشه؟ بگو زود. خب مسقط واجب نیست، معنایی که گفتیم باطله، یعنی که دوباره اعاده نماز بر ما واجبه دیگه، ما بیشتر از این چیزی که نخواسته بودیمش. من میکند این نهی از مطلق بودن امر، هم از حیث خطاب هم از حیث دلیل، من نهی میکند، مانع میشود از اطلاق امر صلی و صلات زر لمتعلقه ها، مر متعلق این حرمت را، یعنی اون فردی که متعلق حرمته، خطاب صلی شامل اون فرد نمیشود. وقتی که نشد چرا آقا؟ لامتناع الاجتماع، برای اینکه ممتنعه که هم این فرد واجب باشد، مصداق واجب، و هم در این حال حرام باشد. و مع خروجهی، وقتی که این مصداق خارج شد از کونه مصداقا للواجب، از اینکه این فرد نماز مصداق نماز ظهر واجب گفته شود، خب لا یجزی عنه، از اون واجب مجزی بگو نیست. و هو معنی ما از بطلان چی میخواستیم آقا؟ اینکه دوباره عمل رو باید انجام. از ثانی این یک ملاک، ملاک دوم، پس این ملاک اول در حقیقت برگشت که نهی که آمد، ما فقط از این نهی کشف کردیم که این مصداق امر نداره، و اون وقت بطلانش به خاطر بی امریه ها منتفید شدن یا نه. از ثانی انها تکشف ان کون العباده مبغوضه للمولا، نکته ای دوم اینه که نهی از این فرد کشف میکنه که این فرد مبغوض مولاه، و مع کونها مبغوضه یستحیل التقرب بها، این وقت قصد قربت بهش امکان ندارد. اینم نکته ای دوم. از ثالث نکته ای سوم، انها تستوجب و مستوجب میشود حکم العقل را به قبح الاتیان به متعلقه ها، عقل میگه قبیح این نماز را بخوانی، این نمازی که حرمت داره ها، مولا ازش نهی کرده، از عقل سوال کنیم این نماز خوبه که بخوانیم یا بده؟ بگو لکونه چرا بده؟ به خاطری که این نماز خواندن مخالفت اون نهیه و معصیت گفته میشه، لکونه ها معصیتن، وقتی که معصیت بود مبعدتن عن المولا، این عمل ما را از مولا دور میکند، و معهو با اینکه این عمل ما را از مولا دور میکند یستحیل التقرب بالعباده، محاله که با همچه عمل خود را ما به مولا بگو نزدیک کنیم. چی؟ باید سوم امین این بود که حکم عقل قبیح میدانه. چرا؟ از باب این که این مبغوض مولایه، معصیته. بله دوم چی بود؟ اون مستقیما میگفت که مبغوض مولایه، اینجا میگه عقل حکم میکنه که این نماز زشته، وقتی که عقل گفت زشته به خاطر که معصیته، در معصیت تقرب به خدا نمیشه. اونجا کار به معصیت از معصیت اسم نبود، فقط همون روح معصیت که مبغوضیت باشه، نتیجتا یکی میشه. حالا ببینیم ایشون چی میگه. خب اینم که تموم شد. و هذه الملاکات الثلاثه علی تقدیر تمامیتها، بر فرض که هر سه تا دلیل ما درست باشد، تختلف نتایجها، نتیجهش فرق میکند. مثلا اگر دلیل ما بر بطلان ملاک اول باشد، خب این ملاک اول لا تختص بالعباده، اختصاصی به عبادت ندارد، بل تشمل الواجب التوسلی ایضا، باید حتی واجب توسلی هم اگر نهی داشته باشد این واجب را انجام بدیم باید مکفی نباشد. یکی ولا تختص بالعالم بالحرمت، و همچنین اختصاص ندارد بطلان با اینکه اون آقایی که انجام داده عالم به حرمت باشه، بل تشمل حالت الجهل ایضا، بلکه شامل حالت جهلم می شود. چرا؟ برای اینکه در واقع در فی علم الله این عمل این مصداق نهی داره یا نه، گوش کن، نهی داره یا نداره این مصداق. خب وقتی نهی داشت فی علم الله این فرد از تحت امر سلو خارجی، خب وقتی خارج بود دیگه امر نداره. ولا تختص بالحرمت النفسیه، و همچنین اختصاصی به حرمت نفسی ندارد، برای اینکه نهی هر نهی بیاد این مصداق را این عمل را از مصداق واجب خارج میکنه. بالحرمت النفسیه بل تشمل الغیریت ایضا، و نتیجه الملاک الثانی، اما اگر دلیل ما بر بطلان ملاک دوم باشد مختص به عبادت میشه، که گفتیم با این عملی که نهی دارد قربت امکان نداره. خوی قربت در کجا لازمه آقا؟ در عبادات، در توسلیات که قربت لازم نیست. از لا یعتبر قصد القربت در غیر عبادات. و از این طرف هم این بطلان اختصاصی به عالم به حرمت پیدا میکنه، کسی که عالم به حرمت و نهی نماز، این آقا اگر نماز بخواند بهش قصد قربت امکان نه. اما اگر من جاهلم نمیدانم این عمل حرامه، من عقیده دارم که این عمل خیلی هم خوبه و واجبه، خب با این عمل من میتوانم قصد قربت بکنم یا نه؟ خب میتوانم من قصد قربت بکنم. ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشغل خجوش دعوة إذ لا يعتبر قصر القرب ورو مکار نداریم، تقرب تکینی ممکنه نمازهای خیلی خوبی درجه اول هم بخونیم ولی تقرب تکینی حاصل نشه. نماز وجوب از گردن ما ساخته شده، ما چیکار داریم که ما با بله روز قیامت به ما حور العین میدهد؟ یعنی حالا اگر باکراش رو نداد خود سیبش ظاهرا در بهش نمیدونم سیبه وجود داره یا نداره. کسی که نیامده از بهش تا ببینیم که چی بوده اونجا قصه. لأن من یجهل کونها مبغوضه، کسی که جاهله نمیدونه که این نماز مبغوض مولایه، خب او خیال میکنه این نماز محبوب مولایه، او به عقیده خود چی رو انجام داده آقا؟ محبوب مولا رو انجام داده و صد بارم درش قصه قربت کرده. و اما و نتیجه دلیل سوم، تختص بالعباده یک، و به فرض تنجز الحرمه، به فرضی که این حرمت علاوه بر اینکه در واقع هست این نماز حرامه و این حرمت بر من منجزم شده باشه، یکی. و ایضا تختص بالنهی نفسی، و بعد مختص میشه به نهی نفسی، لان الغیری لیس موضوعا، چون در تر در مخالفت نهی غیری گفتیم عقل حکم به زشتی بگو نمی کند. لان اینم فرق بینه دلیل نکته سوم و نکته دوم، اگر مبغوضیت را ملاک دانستیم، ملاک بطلان، خب مبغوضیت چی در نهی نفسی باشه چی در نهی غیری مبغوضیت است، وقتی که مبغوض بود با عمل مبغوض نمیشه قربت به مولا جز. اما اگر دلیل ما وجه سوم باشه، میگیم حکم عقل به زشت بودن سبب میشه که ما قصد قربت نتوانیم، و حال اون که در توسلیات عبادات اگر نباشه اونجا عقل حکم به زشتی بگو، اگر ما مخالفت بکنیم عقل زشت نمیدونه، چون عقل تمام هدفش اینه که این بنده رو راهنمایی کنه که گرفتار کتک نشه. ما بفرض تنزل الحرمة، وأيضا تختص بالنهي النفسي لأن الغير ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدم في المفصل وجوب غيره. ثم إذا افترزنا إن حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، إن همون إذ كتعرض قفتم كإن عبادات باطل مشي، وإن تعلقت بجزئها، تعلق قرفت النهي بجزء عبادات، قفت در نماز سورة عزائم را بگو نخوان، خواندن سوره عزائم در نماز حرام، و این هم در نماز سوره عزائم را خوان، این قرائت سورهش باطله، چون نهی داشته. وقتی یک جزء نماز باطل شد، نماز چون امر ارتباطیه دیگه، بقیه اجزا هم گر و گر باطل میشه. بطل هذا الجزء لان جزء العباده عباده، جزء عبادتهم عبادته، باید خست قربت درش بشه، و حالا که نشد جز که باطل شد، و بطل الکل، کلم باطل میشد. اذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، اگر اختصار کرده بر همون مفردی از جزء، یعنی فقط سوره عزائم خوانده دیگه، پشت سرش قل هو الله را نخوانده. و اما اذا اتى بفرد آخر غیر محرم، و اما اگر اتیان کند بفرد دیگری غیر محرم از جزء، صح المرکب، اون وقت کل نماز این مرکب صحیح میشه. اذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر، اگر لازم نیاد از این تکرار، یه بار نماز را با سوره عزائم خوان، یه بار دیگر هم نماز را با قل هو الله خوان، میفرماید اینجا درست یقین پیدا میکنیم که اون چی که واجب بوده انجام داده و قصد قربت هم کردم، اون تا به شرطی که محذور دیگر نداشته باشه، که یه عده میگفتن تکرار در عبادت جائز نیست. بعدش دوباره قل الله احد بخونه، دو تا سوره در قرآن خوب کلامی زائد میشه، سجده سهو داره، اگر سهوان عمدن بخونه که باید باطل بشه دیگه. فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل، كلش دغ، وإن تعلقت الحرمة بالشرط ظاهرا كي بس تو اینجا شنو آقای وفادار خب خب كم في مونده وقت چی جور آقا چن اوه 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 اوه. وإن تعلقت الحرمة بالشرط، اما اگر حرمت به شرط نماز تعلق گرفته، و يظل المشروط بتبعه، و ما بعدی کلش دغ نظرا الى الشرط، وان تعلقت الحرمه بالشرط نظرا الى الشرط، اول نظر شو این شرط چیکاره، این شرط عبادیه از قبیل وضو، وضو شرط نماز، یا این شرط عبادی نیست از قبیل شستن لباسی نجس در وضو، نظرا الى الشرط. بله، وقتی که نظر شد چی میشه آقا؟ فان کان فی نفسه عباده کالوضو، خب بطل وضوی که حرام باشه، با آب غسلی بگیریم این وضو حرامه، با وضوی حرام صحیح واقع نمیشد، بطل وضو. وقتی وضو باطل شد، و بطل المشروط به تبعهی، پشت سرش نماز خوندیم در حقیقت آقا نماز بی وضو خونده، و الا لم یکن هناک، و اگر چنون که این شرط فی نفس عبادت نیست، مثل شستن لباس، بر من واجب بود که لباسم را بشورم از خاطری که مقدمه نماز، وجوب عقلی نمیگم وجوب شرعی، وجوب عقلی، بر من لازم بود که باید لباسم را بشورم به خاطر صحت، و منم با آب غصبی شستم، با اینکه شستن با آب غصبی را مولا بگو حرام کرد، با اینکه این شستن لباس را در ضمن فرد محرم انجام دادم، این شستن کافیه یا دوباره بشورم؟ اینه دیگه میفرماید کافی. و الا لم يكن هناك، در اینجا موجب برای بطلان این شستن لباس، ولا لبطلان المشروط، که بگم نمازی که پشت سر این خوانده شده بعد از این شستن لباس، اون نمازم باطل، نه نه نماز باطله، نه این شستن لباس باطله، هیچ کدومش. اما الاول چرا شستن لباس باطل نیست؟ فلعدم کونه عباده، فرض اینه که این عبادت نیست، قصد قربت نمیخواد، مقربیت نمیخواد. و اما ثانی نماز چرا باطل نیست؟ فلان عبادیت المشروط، این که نماز عبادیه، این اقتضا ندارد به نفسها عبادیت شرط، که باید تمام شرایطش هم عبادت باشد، نه. و لزوم الاتیان بهی علا وجه قربی، و ای دلالت ندارد، حالا نماز که عبادی شد باید تمام شرایطش هم با قصد قربان انجام بگیره. لازم باشد اتیانی به اون شرط بر وجه قربی، لان الشرط والقید ليس داخلا تحت الامر النفسي. دیگه قبلا هم خوندیم که شرط و قید داخل امر سلو نیست. سلو چیزیه و وضو چیز دیگریه، المتعلق بالمشهود و المتعلق بالمقید، کما تقدم فی محله. بس تو اینجا را آغاز